باز هم تمدید مهلت تکمیل وجه متقاضیان مسکن ملی. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تعیین وضعیت متقاضیان طرح مسکن ملی خبر داد و گفت پایان آذر ماه ظرفیت‌های خالی این طرح شناسایی و برای آنها جایگزین انتخاب می‌شود. به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آقای محمود محمودزاده در خصوص طرح اقدام ملی مسکن و تعیین تکلیف متقاضیان برای واریز وجه اولیه و کمک به اجرا و ساخت واحدهای مسکونی این طرح گفت پیشتر تا 30 آبان به کسانی که پیامک ارسال شده بود زمان دادند تا مدارک خود را تکمیل و واریز اولیه وجه انجام دهند. همکنون با توجه به آنکه بررسی‌ها در استان‌ها کامل نشده و بعضاً پیامک برای حضور و مشارکت متقاضیان ارسال نشده است، مهلت تکمیل اطلاعات و ترغیب متقاضیان به واریز وجه اولیه تا 30 آذر ماه تمدید.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. تبریک و تهنیت و شادباش میگم به همه عزیزان بسیجی، دلاورمندانی که در 14 دهه گذشته از زمان تأسیس این نهاد مردمی تا کنون در هر سنگری و در هر موضعی صادقانه، خالصانه و مخلصانه در خدمت مردم بودن. این هفته رو به همه شما بسیجیان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. اینجا رخیافت رادیو اقتصاد هست. سال گذشته 28 آبان ماه بود که مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی نکاتی رو یادآور شدن که دعوت میکنم در تلیعه برنامه امشب رهیافت رادیو اقتصاد بخشی از بیانات معظم الله رو به اتفاق بشنویم.
بنده اعتقاد زیادی به تعاونی ها دارم. اینی که رئیس محترم تعاونی بیان کردن، این کاملا مورد قبول و تصدیق من. تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما. سرمایه های خرد رو جمع میکنن، تک تک افراد رو توانمند میکنن، اشتغال فراوان ایجاد میکنن. بعد اگر بشود این تعاونی ها رو در یک شبکه سازی کرد، در یک شبکه جمع کرد، یک مجموعه های عظیمی به وجود میاد، خیلی برکات داره. این تعاونی ها رو باید دنبال کنن. اینجا وزیر محترمم اینجاست، حتما با جدیت مسئله تعاونی ها رو دنبال کنید و این مشکلاتی رو که ذکر کردن در مورد تعاونی ها اینا رو برطرف کنید.
خب، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی به ویژه فعالان حوزه تعاون بود که 28 آبان ماه سال گذشته این دیدار برگزار شد. بخشی از سخنان ایشون رو به اتفاق شنیدیم و همینک رئیس محترم اتاق تعاون جناب آقای عبداللهی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای عبداللهی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. یه بخش مخفول مانده ی اقتصاد ما بخش تعاون هست آقای عبداللهی، اینکه ما همواره از اصل 44 صحبت میکنیم به عنوان یک قانون مادر و تأثیر گذار در فعال کردن اقتصاد بخش خصوصی، اما غافلیم از این که یک اصل قبل از این در قانون اساسی اصل تعاونی است که در طول این سالیان متمادی سهم چندانی در تولید ثروت در کشور ما نداشته به خاطر غفلت هایی که ازش صورت گرفته. از سال گذشته تا کنون اونچه که اصدقا فرمودن در خصوص فعال کردن تعاونی ها چی کارا صورت گرفته آقای عبداللهی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدای عرایزم لازم است که هفته بسیج رو به همه دلاوردمندان بسیجی تبریک تهنیت عرض بکنم.
خیلی متشکرم.
در خصوص سوال جناب عالی باید عرض کنم که بنده هم با این مقدمه که جناب عالی فرمودید کاملا موافقم. یعنی بخش تعاونی اقتصاد کشور در طول سالها مخفول مونده و از ظرفیتش استفاده نشده. مقام معظم رهبری در فرمایشات سال گذشتهشون که بخشم شما پخش کردید در واقع به اهمیت و ویژگی هایی از بخش تعاون اشاره کردن که حقیقتا باعث در واقع دلگرمی بیشتر تعاونگران در کشور شد و عنایت ایشون به بخش تعاون برای چندمین بار در واقع طرح شد و ایشون هم دستور صریح دادن و درخواست صریح داشتن که در واقع اشکالات و موانعی که بر سر راه رشد بخش تعاون در کشور هست برداشته بشه. حالا اینکه چقدر این در واقع محقق شد جای بحث زیادی هست، ولی من میخوام اول به نکته مهمتری اشاره کنم و اون هم ظرفیت های بخش تعاون است. جناب عالی اشاره کردید در فرمایشاتون که اصل 44 قانون اساسی یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور بخش تعاون قلمداد کرده.
بله.
و این هم به صورت تصادفی نبوده، بلکه تدوین کنندگان و نویسندگان قانون اساسی با علم و اشراف به توانمندی ها و ظرفیت های اقتصاد تعاون در واقع این رو مرقوم کردن. ولی علارغم این ظرفیتی که به هر حال در کشور در بخش تعاون وجود داره و هم مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی در سیاست های اجرای اصل 44 و همینطور قانون اجرای سیاست ها بر توسعه این بخش و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت این بخش به اندازه کافی تاکید شده، ولی متاسفانه در مرحله اجرا و عمل کمتر به این قوانین توجه شده و واقعش بنده اعتقاد دارم، حالا نه به عنوانی که بنده به هر حال مسئولیت در حوزه تعاون دارم، اعتقاد قلبی و یقینی بنده است و با توجه به شناختی از در واقع ظرفیت های این بخش دارم، اعتقاد دارم که اگر به خوبی از ظرفیت های این بخش استفاده می شد و به توسعه این بخش اهتمام جدی وجود داشت در کشور،
بله،
شاید خیلی از مشکلات که الان ما در اقتصاد کشور داریم حتما کمتر میشد.
بله.
و حتما بخشی از اون با استفاده از این ظرفیت قابل حل بود، ولی متاسفانه حالا در طول سالها حالا به طور کلی در دولت‌های مختلف به ویژه چند سال اخیر واقعا توجه بخش تعاون و توسعه بخش تعاون نشد و از این رهگذر از این بی‌توجهی و غفلت از این ظرفیت در واقع مردم زیان کردن، چون به هر حال مشکلاتی از مردم میتونه توسط ظرفیت این بخش حل فصل بشه که نشد یا حداقل کاهش پیدا کنه که نکرد. بنابراین فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته ناظر بر همین موضوع بود.
بله.
یکی از ابعاد موضوع که همیشه مورد توجه بود و مورد تاکید حضرت آقا بود استفاده از ظرفیت های داخلی و تکیه بر توان داخلی بود. خب یک بخش از این ظرفیت ها و توان داخلی هم بخش تعاونه. چقدر از این ظرفیت استفاده شد، چقدر در واقع در توسعه این بخش توجه شد و جدیت به خرج دادن؟
جناب عبداللهی به سال گذشته احتمالاً همین صحبت ها رو جناب عالی محضر رهبری فرمودید و ایشون هم گفتن من موافقم با اون چیزی که جناب عالی فرمودید. بعد اشاره فرمودن که الان آقای وزیر همین جان، یعنی چی؟ یعنی مطالبه کردن از وزیر دیگه. سال گذشته تا الان مشخصا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چه اقدامی رو صورت داده؟ مشخصا درباره همون موضوع شبکه سازی که اشتاقا تو بیاناتشون مطرح کردن و ما بخشش رو پخش کردیم.
واقعیت هم اینه که متاسفانه واقعا با کمال تاسف باید از کنم که اقدام جدی در این خصوص صورت نگیره.
هیچ؟
حتی تقریبا میتونم بگم هیچ. گرچه شاید دوستان در حوزه تعاون در وزارت تعاون علاقمند بودن کارهای رو انجام بدن، ولی حالا به دلایل مختلف توفیق چندانی در این موضوع مشاهده نمیشه و اقدام جدی و اساسی و قابل توجهی که قابل ذکر باشه الان واقعا صورت نپذیرفت. و یکی از گلایه‌های ما محضریشون در سال گذشته همین موضوع بود و من در واقع مذاکرات با مسئول مختلف کشور داشتم، چه آقای رئیس جمهور که رئیس محترم مجلس، چه در صحبت هایی چند وقت پیش در صحن مجلس داشتم، از این موضوع گلایه کردم که ما در کشور برای توسعه بخشاون قوانین بسیار خوبی داریم، قوانین مترقی و بسیار ارزشمند داریم، ولی متاسفانه آن چیزی که در واقع باعث این در واقع خلأ شده عدم اجرای این قوانین هست. قوانینی که ناظر بر اجرای این قوانین مجلس محترم شورای اسلامی، ولی متاسفانه در اون حوزه هم به نظر من کم توجهی شده بر نظارت بر اجرای قوانین و دستگاه‌های اجرایی متاسفانه قوانین رو آنطور که باید شاید به مرحله اجرا در نیاوردن. جناب عالی اشاره کردید در صحبتاتون به سهم اندک بخش داون در اقتصاد ملی، بله این همینطوره، منتها این ناشی از دو تا مشکله، یک این که به طور کلی در کشور ما خب همه اطلاع دارن قسمت اعظم اقتصاد کشور در اختیار دولته، حالا رقم های مختلفی گفته میشه 70% 75% کمتر بیشتر، خب در فضایی که بیش از 70% اقتصاد کشور در اختیار دولته، بخش غیر دولتی هم از خصوصی یا تعاونی چقدر فضا برای تنفس و رشد دارن؟ این یک مشکل. مشکل دوم این که قوانینی که ناظر بر توسعه این بخش بوده متاسفانه بعد در پایش که ما انجام دادیم سال گذشته و من نتیجه این پایش رو به مسئول مختلف فرستادم و ارائه کردم، کم بیش از 90% این قوانین بلا اجرا مونده، چه قانون اجرای سیاست اصلی 44، چه سند توسعه بخشاون، چه احکام مربوط به بخشاون در برنامه 5 ساله 5 و 6، متاسفانه توجهی به اجرای قوانین نشده، به نتیجه این وضعیت که میبینیم و به نقد جناب عالی سهم اندک 5-6% که در اقتصاد ملی بخش داغون داره و این فاصله زیادی با اون هدف گذاری 25% داره که در قوانین مختلف مورد تاکید بوده و بایستی بخش تعاون تا پایان برنامه 5 به سهم 25% از اقتصاد ملی دست پیدا میکرد، ولی محقق نشد به خاطر این دو اشکال بزرگی که در کار هست.
ممنونم جناب عبداللهی رئیس محترم تعاون، براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی
شبتون بخیر و خدا حافظتون باشه ان‌شاءالله. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این بهانه که مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه پیگیری بشه، ما دقایق کوتاهی از برنامه امشب رخیافت رو در ابتدای برنامه به این موضوع اختصاص دادیم و بگیم که حتما این رو در دستور کار برنامه قرار خواهیم داد، به طور مفصل بهش بپردازیم. اما همونطور که پیشتر هم اطلاع رسانی شده بود درباره برنامه امشب، موضوع برنامه امشب ما محصولات تراریخت است. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37. گزارش کوتاهی رو درباره موضوع برنامه به اتفاق بشنویم و انشاءالله ورود کنیم به بحث امشب.
شما چیه رشته‌تون؟
من شام گیاه‌پزشکی.
گیاه‌پزشکی. شما
من
امتحان؟
نه من اصلاً
اصلاً نباتم.
ارگانیک هستم.
ارگانیک.
مردم چون آگاه شدن و فهمیدن که چطوریه تراریخ، ترجیح میدن ارگانیک مصرف کنن.
اگه شما از شخص من سوال کنید بگید که آقا میری بخری بخوری، میگم من نه نمیدونم. من حتی خودم در زندگی شخصی روغنای حیوانی مثلا میکنم، من اون خط قدیمی الان 10 سال تو خونه درست میکنه میکنم.
دکتر شما به حال توی آلمان درس خوندید، دکترای بیوتکنولوژی گرفتید و روی تراریخته بودن و علاقه و نمیدونم حالا کنجکاوی رو تراریخته بشید رو اینا کار کردید، روی تغییر انگار تراریخته کردن بعضی کیسه کار کردید؟
بله بله گیاهان کار کردیم. بله
خب شما خودتون الان به حال تراریخته مصرف میکنید؟ اگه یک چیز کیسی بدونید تراریخته هست استفاده میکنید؟
من خودم مصرف نمیکنم.
خودشون تراریخته استفاده نمیکنه.
من تراریخته رو انتخاب میکنم قطعا قطعا.
خب این گزارش کوتاه رو شنیدید، قصهش خیلی مفصله، فوق‌العاده دامنش وسیعه، موافقانی داره و مخالفانی داره. تراریخته محصولات، تراریخته محصولاتی هستن که با دستکاری ژنتیک مقاومتشون، یعنی مقاومت محصولی که به دست میاد نسبت به آفات زیاد میشه و همینطور اینکه اون محصول پربارتر خواهد شد. مثلا شما از یک بذر به جای یک واحد ممکنه 4 یا 5 واحد محصول به دست بیاری، محصولی که آفتی برش مترتب نمیشه. اما البته مضراتی داره که این دامنه رو بسیار وسیع میکنه و از میان 180-190 کشور بالغ بر 100 کشور، بلکه 120 کشور مخالف کشت محصولات تراریخته در کشورشون هستن، نهایتا به جایی رسیده که میگن تو کشور حتما اگه محصولی تراریخته قراره توزیع بشه حتما باید برچسب داشته باشه. کشور ما میگم چه اتفاقی افتاده و این الزام صورت گرفته. من به شخصه تا به حال پیش نیومده مراجعه کنم به یک فروشگاهی یا هایپرمارکتی که یا مغازه‌ای که این اتفاق درش افتاده باشه. جناب آقای علی خان محمدی، مدیر عامل محترم مجموعه ملی خبرگان کشاورزی، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای خان محمدی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت علی که واقعا همکار بخش کشاورزی هستید. خیلی ممنونم که به حال در خدمتتون هستم.
محبت دارید آقای خان محمدی. آقای خان محمدی، 130 میلیون تن محصولات باقی کشاورزی در کشور ما تولید میشه. دعوه وزارت جهاد این نیست که به سمت محصولات فراریخته بریم، اما اصرار عده‌ای رو این قضیه این هست که حتما مثلا ما توزیع کشت پنبه بریم، پنبه فراریخته تولید کنیم و واردات محصولات فراریخته هم اشکالی نداره اگر روشون برچسب فراریخته ثبت شه. اما یه همچی اتفاقی نمیفته. شما به عنوان فعال این حوزه نظرتون چیه در این باره؟
ببینید، ما الان تو کشورمون واقعا کشت فراریخته نداریم. یعنی چرا؟ در واردات توی دانه های روغنی مانند سویا و بعدش آفتابگردان و به اضافه ذرت تو واردات داریم، ولی اون هم الان وزارت بهداشت اجبار کرده به اکسیتی که روی این محصولاتی که توی فروشگاه ها اینا هست که بزنن و اون خریداران محترم از این جریان به حال جریان وجود این رو چیز محصول توی بازار رو بدونن. ببینید، محصولات فراریخته خب جد طرفدارانی داره، خب اونا دلایل خودشون رو دارن، دلایلشون هم در این وضعیتی که ما الان در جهان هستیم واقعا میتری که خب دفاع کنن. یه دم هستن که از این برحال مخالف این هستن، اما تو کشور ما الان میگن پنبه و اینا. ببینید، اگر تراریخته واقعا مضر باشد، خب این پنبه تبدیل به لباس میشود، تبدیل به پوشاک میشود، تبدیل به انواع اقسام لوازم بهداشتی میشود، خب به هر حال مشکلاتی را داره. ولی ما فعلا دانه های تراریخته این محصول رو توی بخش تولید خودمون نداریم. اگر واردات هم باشه اون جای خودشو داره. ولی من تمام محصولاتی که الان تو کشور داره به هر حال چشم میشه، از نظر ورود و بعضشون، از نظر کشت کاری که دارن انجام میدن، با اطمینان خاطر میگم که ما توی کشاورزیمون الان این رو نداریم. ولی خب واردات هستش.
آقای خانوادی، این که تو حوزه کشاورزی این محصولات کشت بشه که ممنوعیت داریم تا این لحظه. حالا مشخصا یادم خانم ابتکار موقعی که رئیس سازمان وزارت محیط زیست بودن در دولت 11 خیلی سفت و محکم جلوی این قضیه ایستادن. بلا فاصله بعد از تغییر دولت با روی کار آمدن دولت 12 و آمدن آقای کلانتری، سفت و سخت دنبال واردات این موضوع بودن و الان کشت پنبه رو هم تو سازمان وزارت محیط زیست ایشون دارن این پیگیری ها رو میکنن که اشکالی نداری اتفاق بیفته. جان کلام اینه که محصولات تراریخته وقتی دستکاری ژنتیکی میشن میتونی محصول بیشتری تولید کنی و به قیمت ارزان‌تر. یعنی که ما نهاده دام وارد میکنیم، ذرت وارد میکنیم، دانه روغنی ارزون تموم میشه. درسته واقعا اینطوری آقای خان محمدی؟
بله، از حسنات تراریخته، ببینید آقای راسه، از حسنات تراریخته یا مزایای تراریخته ما میتونیم بگیم که یکیش اینی که محصول بیشتری تولید میکنه در واحد صد، و ما میتونیم در آب و خاک و غیره غیره چیکار بکنیم، صرفه‌جویی داشته باشیم. از طرف دیگه چون این به هر حال باعث میشه در اون طرف قضیه ما جنگل هامون حفظ کنیم، مراتعمون رو حفظ کنیم، اکسیژن بیشتری رو به محیطمون بدیم و بتونیم اکوسیستم محیط زیستمون رو حفظ بکنیم برای بارندگی ها و غیره، اینا هم هستن. از طرف دیگر هزینه رو برای مصرف کننده کم میکنه. این حسناتیست که تراریخته در کشورهایی که مدافع به هر حال کشت این هستن برای اینه. حالا ما در قسمت به گفته حضرت علی در قسمت دام و طیور اینا داریم مصرف میکنیم به هر حال. خب چه لزومی دارد که خب ما داریم وارد میکنیم چه خودمون بیاییم یک قسمت هایی رو بر حسب نظارت دقیق همین کار رو خودمون انجام بدیم؟ چرا بیاییم که این همه ما که به هر حال زمین داریم، آب داریم، امکانات داریم، بیاییم حسنات این رو در قسمت های کنترل شده ازش بتونیم بهره برداری بکنیم که در زمان هایی که در تحریم و در مسائلی هستیم که واقعا گرفتار خوشحالی اینا هستیم بتونیم ازش استفاده کنیم.
خیلی
دیگه به هر حال علم درست حساب کنی استفاده کنی خیلی هم مفیده.
خیلی متشکرم آقای خان محمدی، براتون از این موفقیت میکنم و شبتون بخیر. خداحافظتون بشه انشالله. جناب آقای دکتر کرمی متخصص محترم موضوع بیوتکنولوژی هم به ما پیوستن، دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه رهکافت رادیو اقتصاد هستن. آقای دکتر کرمی عزیز، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
من خیلی سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راسخ و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم هفته گرانقدر بسیج رو.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر کرمی. آقای دکتر، درباره مضرات محصولات تراریخته مقالات بسیار زیادی منتشر شده.
بله.
آفات و آسیب هایی که این محصولات میزنه.
بله.
کشت اون هم ممنوعه، البته یه دو دنبال کشت پنبه هستن.
بله.
میگن چون مصرف انسانی نداره شاید ضرری نداشته باشه، اما این بله. اینکه یه چیزی وارد کشور شه روش برچسب تراریخته بخوره من مشخصا ندیدم. حقیقت خودم به کرات از 2-3 سال پیش تا الان مراجعه میکنم ندیدم چون این چیزی.
بله.
محصول تراریخته چه ضرری داره که تولیدش الان در کشور ممنوعه اما میگن اگه واردات بشه باید برچسب داشته باشه؟
میشه من اگه اجازه بفرمایید جناب راسخ، چون من سالها دارم روی موضوع کار میکنم، یک ابهامی بین مردم هست. خیلی از بنده هر جا میرم سوال میکنن.
بله.
اگر اجازه میفرمایید
بله میدونم
از بنده مسلط‌تر هستم.
تمنا میکنم
اگر اجازه بفرمایید میخواد این ابهام برطرف کنم.
بله بفرمایید که انشاءالله دوستان مجلس هم به ما خواهند پیوست.
دقیقاً چون میگن که آید تو چه فرقی داره بین کشت تراریخته و واردات تراریخته؟ آیا اینا با هم تفاوتی دارن؟
بله.
آسیب های اینا آیا یکسانه؟ من میگم که خب از لحاظ علمی کاملا مشخصه کشت کجا، واردات کجا.
بله.
کشت وقتی به قول شما فرمودید ممنوعه، دلیلش این است که کشورهای زیادی واقعا الان واردات میکنن ولی کشت رو ممنوع کردن. چرا؟ کشت یعنی این که یه بذر بره توی خاک شما، بعد این تبدیل بشه به جوانه، روش یه موجود زنده است. خب ولی تکثیر میکنه، گرده تولید میکنه، گرده ها پخش میشن، یه موجود زنده. باز میخوام تفاوتش با موجود یه کسی که نهاده رو وارد میکنه بره توی خوراک دام و غیره اینا. نه اینکه بنده خودم به شدت مخالف واردات تراخته هستم ولی میخوام این تفاوت رو بگم. بعضی میگن به ماها اینجوری میگن، چون بنده خودم رو به اون منتقد تراریخته میدونم و نه مخالف، چون میگم این دانش رو در آینده ازش استفاده مهم خواهیم کرد که بعدم بهتون خواهم گفت.
بله خوش میگم.
ما چرا اینقدر سخت جلوی کشت رو گرفتیم؟ حتی خدمتتون عرض بکنم هدف اینها پنبه نیست، این پنبه یک مقدمه است برای اینکه برن سراغ برنج و ذرت و کلزا.
بله.
و حتی من اخباری داریم اینا دنبال چیز سیب زمین رو رد امکان تراریخته کنم و چیزهای دیگه که حالا بمانن. که با توجه به این که الان تقریبا 30 سال از آمدن تراریخته به دنیا گذشته،
بله.
ما تو پزشکی یه درسی به دانشجویان میدیم، میگیم که برید لطفا این فارماکولوژی یا داروشناسی نمیخونید. جالب استرچ هم بفرماین عزیزانی که گوش میدم، چون میخوام مستند صحبت کنم که دوستان پیگیری بفرماین. شما میدید هی اعلام میکنن این دارو از چرخه داروی جهان حذف شد به خاطر خطرات.
بله بله.
جالبه میرید ببینید، من تاریخچه که درس میدیم میرید بعضیاشون 25 سال حتی توی بازار بودن.
بله.
آرام آرام خطراتش آشکار میشه.
درست.
خب الان خود اینها اعتراف میکنن 25 سال 20 سال داری تراریخته میخوری.
بله.
و سوال اصلی بنده این است که آیا به حقوق شهروندی من تجاوز نشده که به بنده نگفتید که تراریخته در سفره منه؟
بله.
چرا اون وارد کننده یا اون کسانی که مجوز دادن نیومدن به ملت ایران بگن؟ مقالات بسیاری چاپ شده که من یکی دو تاشو براتون فقط خلاصه‌شو میگم.
بله بفهمم
که مشخص شده که پس از 25 سال تا 30 سال دنیا بوده ولی وارد ایران شده. میدونید که برنج سال 83 در ایران کش شد، برنج تارم مولایی.
بله.
کش شد، در وسط بدی هم کش نشد، بعد جمع‌آوری شد جا باز 94 اینا کش کردن در گلستان، عکساشو داریم، اسنادشو داریم.
بله.
باز جلوش گرفته شد، دولت ها با دولت ها متاسفم اینو من عرض میکنم، موضوع تراختر سیاسی کردن. دولت قبلی اگه مخالف باشه دولت بعدی موافقه، نمیدونم این چه ربطی به سیاست داره، چون قضای ملت رو با امنیت قضایی نمیشه بازی کرد. الان مقالات بسیار زیادی، چون ببینیم رفته تو جمعیت، این همون دارو کرد کردن، آرام آرام که میره تو جمعیت عوارض خودش نشون میده. از 6-7 سال پیش حالت بیشتر از اون کار شده بود، ولی الان که خیلی زیاد شده که یواش یواش متوجه شدن عوارض این داره مشخص میشه. به چه شکلی؟ خب ببینیم ما چند نوع تراریخته داریم. من الان خدمتتون عرض میکنم ایران اونایی که وارد میشود، همینجوری که آقای خانم احمدی فرمودن، ما کشت ممنوعه، کشت دلست. صورت نمیگیره، ولی ما میدونیم کشتای آزمایشی گلخانه الان داره کار میشن و اقسامشو دارن کشت میکنن. و جالبه بهتون بگم که بعضها الان تو انبارها منتظره که اینا بتونن مجوز رو بگیرن، به شدت هم دارن فشار میارن. شما اشاره فرمودید چون سیستان و بلوچستان رو رفتن هماهنگ کردن که انبارا در سطح بسیار گسترده، شاید هزاران هکتار بکارن. الان جالبه جدیدترین خبر به ما رسیده که به شدت دارن فشار میارن رو این سازمانهایی که مجوز میدن. میدونید که اگه بذری بخواد رو خاک بره در ریخت باید 4 جا مجوز بگیره، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت از حوزه سلامت و بعد سازمان حفاظت محیط زیست که شما عرض کردید با آمدن آیسا کلانتری اصلا همه چی عوض شدیشون. به جای اینکه از حفاظت محیط زیست حفاظت کنه که نمیدونیم چه ارتباطی داره، شده مبلغ شدید کشت تراخته. بعد خدا رو شد مجلس یه تبصره‌ای به این اضافه کرد که خب خیلی محکم کاری کرد، سازمان پدافند غیر عامل هم اضافه شد.
بله آقای دکتر کلمی عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع می‌کنم، هم مهمان تلفنی دیگری به ما پیوستن که جناب علی حتما ایشون رو می‌شناسید. آقای دکتر عباسی از اعضای مطالعه کمیسیون کشاورزی مجلس، همین یه سوالی هم از جناب علی دارم که میخوام کوتاه پاسخ بفرمایید که خدمت های دکتر عباسی هم باشیم. من اول با دکتر عباسی نماینده محترم مردم کرج و عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس سلام میکنم. آقای دکتر عباسی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید ان شاء الله. آقای دکتر زنده باشید. خدا حفظ نکنه. همین الان به شما برمیگردیم آقای دکتر عباسی. آقای دکتر کرمی، آقای کلانتری میگن آقا اصلا نبایستی محصولات کشاورزی رو کشت بکنیم، باید همه رو وارد کنیم چون ما آب نداریم.
عجب.
چون حتی 13 سال خودشون این مسئولیت رو داشتن.
عجب.
اما من رو همین آنتن از خود ایشون شنیدم.
بله.
به خودشون گفتم خانم ابتکار جدی جلوی این قضیه ایستادن و شما جدی دارید پشت این قضیه میستید. این تفاوت در یه دولت، یعنی دولتی 11 و 12، این تفاوت از کجا برمیخیزه؟ گفت کسانی که مخالفت میکنن نمیدونن یا نمیشناسن این حوزه رو. نفع آقای کلانتری تو این قضیه چیه که انقدر صفر پشت این قضیه وایسه؟ آیا بحث کم بوده؟ آب این اگه ممکنه کوتاه توضیح بدید.
نه داستان بسیار طولانیه، برمیگرده به 20 سال 25 سال پیش، موضوع خیلی مهمتر از این هاست که حالا وقت فرصتش نیست. به نظرم میرسه که تفکرات آدم ها ایشون اصلا ضد خودکفایی، اصلا خودکفایی رو مسخره میکنن و میگن که ما به قول شما آب نداریم، مشکل داریم. ولی میبینید محیط زیست به چه روزی در آوردن که خودتون ببینید، چون من نمیدونم گزینش ایشون به اعتقاد اساتید محیط زیست اصلا گزینش اشتباهی بوده، چون اصلا تخصصی در حوزه محیط زیست ندارم. مدیریت که زمان کشاورزیشون هم برای همه سابقهش مشخصه.
آقای کرمی من عذرخواهی میکنم، من چون اسم آقای کلانتری را آوردم این رو اصلاح بکنم، ایشون نظرشون این بود، اما کسانی که دنبال این قضیه هستن من منظورم این بود. عذرخواهی میکنم این رو اصلاح بکنم اول. بفرمایید. خواهش میکنم.
ما نظرم این است که ما بر اساس اسناد علمی حرف میزنیم.
بله.
ما کاملا ریفرنس حاضریم با ایشون، اگر شما دعوت بفرمایید من با ایشون یه مناظره زنده داشته باشم، ولی من اسناد رو ارائه بدم دونه دونه ببینیم جواب ایشون چی است. که دنیا الان کشور سوئیس دومین مالک کمپانی سینجنتا تولید کننده بذرهای تراریخته، 15 ساله که تراختار کش نمیکنه. من نمیدونم رژه به صهیونیستی یکی از بزرگترین تکنولوژی های تولید اصلاح بذر رو داره. هر چه خوب باشه میگن اسرائیلیه، این درخت اسرائیلیه، اون مرغ اسرائیلی، اردک اسرائیلی اونجا، و جالبه که اجازه کش نمیده. من نمیدونم، تفکر نشان میده که دیدگاه ها به جای درون گرایی به برون گرایی است. من آخرین حرفی که میخوام بزنم این است که بر اساس تمام اسناد و مدارکی که ما داریم، مصرف مستقیم تراریخ داده در دراز مدت هم برای سلامتی انسان، هم برای محیط زیست، هم برای ذخایر ژنتیک، هم برای اکولوژی، هم برای ساختار ژنتیکی و اکولوژیک جامعه مشکل ساز.
متشکرم. آقای دکتر کرمی همراه ما باشید، خواهش میکنم. البته ما پیگیر این موضوع مناظره چون خواستید هستیم.
بله.
بشه.
حتی آقای دکتر کلانتری اینجا محفوظ
فقط
هستن،
فقط خودشون باشن.
بله بله
دو نفره بحث علمی کنن
حتما، چون به حال شاید هم الان شنونده این برنامه باشن و حق ایشون هست که بیان رو خط توضیح بدن.
بله.
و ان شاءالله پیگیر این مناظره هستیم آقای دکتر کلانتری. ان شاءالله همه